أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما در بحث رسائلمون خب رسیدیم به مقام اول علم اجمالی. در مقام اول عرض کردم که مرحوم شیخ دو تا مقدمه رو قبل از این که فروز مسئله علم اجمالی رو در مسئله تنجز و مسئله حرمت مخالفت قطعی بیان بکنه، دو تا مقدمه رو بیان کرد. یکی بحث قطع طریقی و موضوعی بود که عرض کردیم همون ابتدا. بحث دوم علم تفصیلی متولد از علم اجمالی بود که ایشون فرمود علم تفصیلی است و حجت است، مثل همه علم‌های تفصیلی. گفتیم علم تفصیلی حجیتش مطلقه، حجیتش مقید به یک حالت خاص یا یه زمان خاص یا یه مکان خاص نیست و حجیت مقیده نداره. از علم تفصیلی مطلقا حجته. ایشون فرمود مواردی در فقه وجود داره که مهم خلاف و 8 مورد رو ایشون شمرد که همه اونها در این مشترک بودن که انه پذیرفته اون فقیه ما در اونجا که در این مطلب مخالفت با علم تفصیلی وجود داره. یعنی علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مشکل نیستم که باش مخالفت بشه و این رو پذیرفتم. شیخ حالا میخواد اینجا توجیه بکنه. دوستان در توجیهی که شیخ میخواد بکنه اشکال نمیخواد بگیره به فقها که این چه فتوایی بود، نه، که انه به دلالت اقتضایشون میخواد بگه که اونا هم قبول داشتن که علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت است، اما به یه دلایل دیگر این فتوا رو دادن. این مهمه. یعنی شون سعی میکنه توجیهی پیدا بکنه که نشون بده اصلا در این فتاوا مدلولش مخالفت با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی نیست، بلکه دلایل دیگری داره. حالا شاید کسی اینجا بیاد و طوری توضیح بده که بگه نه آقا، در فقه ما هم، چون بعضی از این فتاوایی که شیخ فرمود فتاوایی هستن که یا مشهورن یا نزدیک به اجماع هستن، برخیشون قوله فرده، لذا خیلی سخت مخالفت با اینها، با بعضیشون. شیخ بعضی شاید بگن نه آقا، اصلا علم اجمالی متولد از علم تفصیلی متولد از علم اجمالی حجت نیست اساسا، و این نظر فقها هم در اینجا ناظر به همینه و همینو میخواد بیان بکنه و همینو میخواد ازش فهمیده بشه. که خب شیخ معتقده که این نمیشه دیگه، لایعقله، لایعقل مخالفت با علم تفصیلی به ای نحو کان. خب ایشون برای توجیه این مطالبی که عرض کردیم 3 بیان ارائه میکنه، 3 بیان برای توجیه این مطلب ارائه میکنه. بیان اول ایشون که اول کار میخوایم بخونیمش اینه که اساساً علم تفصیلی در بعضی از این مثالها مأخوذ در موضوعه، یعنی قطع موضوعیه نه قطع طریقی، قطع موضوعیه. مثلا کجا؟ مثلا اون جایی که شما با این لباس نماز میخونی و امام جماعت هم با اون لباس دیگه نماز میخونه و این نماز هم فتوا دادن به صحتش، دلیلش این نیست که با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی مخالفت شده، نه، دلیلش اینه که اینها معتقدن ما علم تفصیلا نجسون، ما علم تفصیلا به نجاستهی نجسون، ما علم تفصیلا به نجاستهی لا یجوز و السلات و معهو. یعنی علم من مأخوذ در حکم، لذا اون چیزی که نماز باهاش باطله نجاست به ماهی نجاست نیست، بلکه نجاست به ماهی معلومتون اندیه. لذا شیخ میفهمد خب اشکال نداره اینطوری، در این حالت نه تو علم به نجاست تفصیلی لباس خودت داری نه لباس امام، پس هم حکم اون لباسه پاکه هم حکم این لباسه، لذا اصلا اینجا مخالفت با علم تفصیلی رخ نداده، اتفاقا علم داری به پاکی هر دو. چرا؟ چون اگر علم تفصیلی به عینه داشته باشی به نجاست هر کدوم از اینها اون مانع صلات. یعنی بحث قطع موضوع اینجا شیخ خورد کمک کار اینجا، که این حرف بعیدی هم نیست، بله، حالا شاید از بعضی استفاده بکنه از اون روایات، بله کلش این لکه حلال حتی تعلم انه، کلش این لکه طاهر حتی تعلم انه قذر، که اصلا مسئله نجاست و طهارت معلق بر علمه، نه معلق بر خدمت شما که عرض بکنم واقع. کما این که در بحث اجزا هم ایاتون باشه، اونجا خوندیم در بحث براءت شرعیه یه بحثی داشتیم، اونجا گفتیم اونجا اجزا داریم، لذا امثال مرحوم های مظفر در اصول عملیه برخی از اصول عملیه قائل به اجزا بودن، در امارات قائل به اجزا نبودن. خیلی تعجب میکنن آقا چطور اماره که کاشف از واقع ناظر به واقع اجماع ندارم، اصول عملیه که مال مقام رفع تحیره اجماع دارم. اونجا مظفر چی میفهمود؟ میفهمود دلیل، لسان دلیلی که میاد برای تو براءت شرعی درست میکنه، توسع در موضوع حکم درست میکنه. یعنی اینو داره به تو میگه که آقا الطاهر ظاهرن طاهره، النجس ظاهرن نجسه. یعنی اگر علم تو به طهارت تعلق گرفت، همین معنای طهارت، طهارت یه حقیقت ذاتیه نداره، لذا شارع میتواند اصلا جعل طهارت کند به این شکل، بر اساس علم تو جعل طهارت کند، لذا مؤید هم داره این بیان شیخ. خب ببینید صفحه 82 رو، فلا بد فی هذه الموارد من التزام احد امور على سبيل منع الخلوف. پس ما مجبوریم در این موارد یکی از این امور سگانه‌ای که حالا ایشون میخواد در بشماره رو بپذیریم، على سبيل منع الخلوف. یعنی چه منع الخلوف؟ یعنی حتما یکی از اینها هست، منع الجمع نیستن، شاید بتونید دو تا توجیه برای یکی از این موارد بیاریم، اما مانع الخلوف چرا مانع الخلوف؟ چون اگر هیچ کدوم از این توجیه رو نپذیریم، باید بپذیریم که چی؟ اون فتوا مخالفت با علم تفصیلی کرده که میخوایم بگیم لایعقله و امکان نداره. الاول کون العلم تفصیلی فی کل من اطراف الشبهت موضوعا للحکم. علم تفصیلی موضوعا للحکم باشه دوستان، یعنی چی؟ یعنی قطع موضوعی. قطع موضوعی خصوصیتش چی بود؟ سعه و زیغ اعتبارش دست معتبره، اعتبارش مطلق نیست، سعه وزی باش دست معتبر، معتبر به ایقال. و اینجا مسئله چی میشه؟ این میشه که آقا اون وقت نجاست و طهارته یا محدث بودن یا نبودنه دائر مدار علم توه، نه دائر مدار واقع. به ایقال ان الواجب الاجتناب و اما علم کونهو بالخصوص بولن. واجب چیه؟ اجتناب از اون چیزیست که بلخصوص من فهمیدم بوله، لذا اگر من جای گیر کردم بین دوتا مایع، یکیشو شک علم اجمالی دارم که یکیش بوله، با این نگاه هر دوشون طاهرن برا من، چون من باید علم تفصیلی داشته باشم به بولیت که اجتناب کنم ازش. لذا اینجا اساسا مسئله دائر مدار بولیت نیست، دائر مدار معلوم البولیه است، لذا من اینجا علم اجمالی به بول دارم، ولی علم اجمالی به وجوب، علم تفصیلی به وجوب اجتناب ندارم. لذا اگر کسی این دوتا مایه رو با هم قاطی کرد و داد دست من، من لازم نیست از این اجتناب بکنم. چرا؟ چون من علم بالخصوص که نمیدونستم کدوم بوله که، حالا این قاطی کردن نباید بگیم، شاید چون علم تفصیلی دیگری درست کنه، یه لباس اگر خورد به این بول، یه لباس اگر خورد به این مایه شماره یک، لباس خورد به اون مایه شماره دو، هیچ کدوم از اینا برای من وجوب اجتناب نمیاره. چرا؟ چون وجوب اجتناب مال معلوم البولیه است، نه مال بول مطلق. فالمشتبهان طاهران فی الواقع طاهران. آقا چرا میگه فی الواقع؟ چون حکم واقعی من الان دائر مدار علم، نه دائر مدار بولیت. دوستان ببینید، وقتی من قطع موضوعی دارم دیگه نمیگم البول و نجسون، نه این حکم واقعی نیست، بلکه البول المعلوم به تفصیل نجسون، این حکم واقعیه نه اون. لذا اگر اینو بپذیریم، اگر بپذیریم که در مثلا شریعت اینطوره، خواهیم گفت که خود بول به ماهو و بول حکمی نداره، که بولی که علم من بهش تعلق بگیره حکم داره. پس این راه خلاصی ماست از این که بخوایم چی بگیم؟ این فقهای ما اینجا مخالفت کردن با علم تفصیلی متولد از علم اجمالی. نه آقا، اصلا علم تفصیلی متولد میشه اینجا از علم اجمالی. و کزل مانع للصلات للصلات، بله، و کزل مانع للصلات الحدث المعلوم صدوره تفصیلا مکلف خاص. آقا کی من میگم که مانعی حدث برای صلات مانعیت به وجود میاره؟ زمانی که معلوم به تفصیل باشه که حدث مال کیه. یعنی ان علمتو انه حدث منی حدثون هازا چی؟ مانع عن صلاتی، عن صحت صلاتی، یجب علی الغسل. اما اگر من این اتفاق برام افتاد که شک دارم که حدث از من سرزده است یا از امام جماعت سرزده است، پس من علم تفسیری ندارم، نه به حدث امام نه به حدث خودم، لذا حکم واقعی من چیه؟ هم من مانعی از صلات ندارم هم امام، لذا میتونیم نماز بکنیم، اقتدا بکنیم به هم دیگه، لذا میتونیم اون فتوا رو حمله بر این مطلب کنیم. اصلا علم تفصیلی به بطلان صلات به وجود نمیاد که من مخالفت کرده باشم باش. فالمأموم والامام متطهران فی الواقع. فل آقا همه گیر رو این فی الواقع ها، ایشون میخواد بگه من مخالفتی با علم تفصیلی واقعیم نکردم، نتیجه این اتفاق مخالفت با علم تفصیلی و مخالفت با واقع نشد. چرا؟ چون اصلا واقع دائر مدار علم اینجا. ثانی چیه دوستان؟ میخوایم یه توجیه دیگر رو بیاریم. توجیه دیگه ما چیه؟ توجیه دیگه ما اینه که آقا اساسا من وقتی که دوران دارم بین خودم و یه فرد دیگه و توی این دورانه که داره علم تفصیلی من به وجود میاد، اصلا من در مورد حکم فرد دیگه کاری به واقع ندارم. حکم ظاهری که در مورد یه فرد دیگه جاریه برای من چیه؟ حکم واقعی حساب میشه. لذا اون فرد خودش به حسب ظاهر صلاتش درسته یا نه؟ درسته، چون شک داره در نجاست لباسش، مطمئن که نیست که لباسش نجسته، که احراز نجاست که نکرده که، حالا البته احراز حدث که نکرده که، اصلا اصالت هم با عدم حدثه. آقا شک دارم حدث هم از صادر شده یا نه، اصالت عدم حدثه، لذا غسل نمی کنه. حکم ظاهری او چی؟ اصالت البراءه، جاری میکنه برای خودش. حکم ظاهری او برای من واقعیه، اصلا من مکلف به حکم واقعی برای او نیستم، من مکلفم به احکام ظاهری که او بر خودش جاری میکنه، لذا من میتوانم به او اقتدا کنم. چرا؟ چون حکم ظاهری او اصالت البراءه است، حل شد. حکم ظاهری خودم هم چیه؟ اصالت البراءه بود دیگه. اصلا علم تفصیلی متولد نمیشه به بطلان صلات. علم تفصیلی مال کی بود که من بگم حکم او الان فی الواقع حکمه او یا حکمی چیه؟ غسله. احدنا اگر غسل نکرده باشیم نماز باطله. چرا این علم تفصیلی متولد شد؟ چون نیامدم در مورد اون فرد آخر حکم ظاهری رو جاری کنم، رفتم سراغ حکم واقعیش. نه، اینجا میگیم چی؟ آقا حکم ظاهری اون چیه؟ بگو من. اصالت البراءه است، غسل کردنش نیست. لذا میتونه نماز بخونه؟ بله، ظاهرا میتواند نماز بخونه. من باید همینو ترتیب اثر بدم، تمام شد. هم در مثال نماز این هست، هم در مثال اون خدمت شما که عرض بکنم تنصیف. در مثال تنصیف هم همین بود. اگه دوتا رجل تداعاها یه عینی وسط بود که تداعاها اون عینو ادعا میکردن، حاکم تنصیفش میکرد، بعد این عین کامل دسته یه نفر میافتاد، بعد میگفتیم بله تمام مال بهش منتقل نشده اگه اون آمد خرید کل این عینو، اینجا میگیم نه آقا چرا منتقل نشده باشه؟ من حکم ظاهری جاری میکنم. من تا زمانی که ندونم یکی از اینا دروغگوه، حکم ظاهری جاری میکنم. یعنی چی؟ بگم آقا این حالا قاعده یده یا هر چیه، او اینجا الان در ظاهر و حکمی که در نهایت قاضی داده حاکم این و مالک این نصف خونه حساب بشه، اونم مالک اون نصف خونه دیگه است. حکم ظاهری او مالکیت نصفه، حکم ظاهری اینا مالکیت نصفه. من با حکم ظاهری اینا میخوام کار بکنم، من کاری ندارم که در واقع این نصف یا اون نصف مالکیه، حکم ظاهریشون رو دارم کار میکنم باش. یعنی من برای من احکام ظاهری سایری نافذ است و جاری است، لذا میتونم خونه رو بخرم و کل خونه برای من حلاله. چرا؟ چون هم در مورد نفر اول قاعده ظاهری یعنی حکم ظاهری مالکیت رو ثابت کرد، هم بر نفر دوم و تمام. البته این سخته ها، بعدم باید ببینیم با توجیه بعدی درست میشه یا نه، چون به هر حال من علم تفصیلی دارم که یکیشون کاذبه. فرض مسئله این بود دیگه، یه عینیه تداعاها رجلان، من مطمئنیم که یکیشون کاذبه. آیا میتونیم اینجا باز دوتا حکم ظاهری جاری کنیم؟ خب اون حکم واقعیه که من بهش علم دارم چی؟ شیخ میگه نمیخواد. چیکار با اون حکم واقعیه داری؟ اصلا تو مکلف با اون حکم واقعی، رتبه رو داره میبره جای دیگه. نه، تو مکلف با حکم ظاهری، در هر دوش با حکم ظاهری عمل کن. از ثانی ان الحکم الظاهری فی حق کل احد نافذ واقعا فی حق الاخر. نافذ واقعا یعنی حکم واقعی من در مقابل این آدم میشه چی؟ میشه صحت اعتمام، میتونم بهش اقتدا کنم. این حکم واقعیه برا من، حکم ظاهری برا او برا من واقعیت سازه. به ای قال ان من کانت صلاته به حسب ظاهر صحیحتن، او کسی که نمازش به حسب ظاهر صحیحه و درسته، اند نفسیهی برای خودش با توجه به اصالت و برای یا هرچی که جاری کرده، فلالآخره ایرت به علیها آثار و صحت الواقعیه، اون نفر دیگری هم باید چی کار کنه؟ ترتیب بدهد بر صلات او چی رو؟ آثار صحت واقعی. یعنی فرض کنه که این آدم واقعا نمازش درسته، نه فرض کنه، اصلا حکمش اینه، حکمش حکم واقعیه، برای خود او ظاهریه، برای من واقعیه. لذا در ارتباطات افراد با هم دیگه احکام ظاهریه برای سایرین برای دیگران واقعی میشه. فیجوز له الاعتمام و بهی، پس میتونه به اون اقتدا بکنه. این مال کدوم مثاله؟ واجد یلمنی فی ثوب واحد، میتونه اقتدا بکنه. و کذا من حل له اخذ الدار من من وصل الیه نصفه، او کسی که حلال شد برای او اخذ دار، از کی؟ ممن وصل الیه نصفه، از اون کسی که تو اون تنصیف نصفش بهش رسیده، نصفش رسید دیگه تو اون تنصیف، میتونه اخذ دار بکنه از اون نصف دارو. کی؟ اذا لم یعلم کذبه فی الدعوه. بله، اگه کذبشو یقینا بدونه که هیچ، اما فرض اینه که کذبشو نمیدونه، کذب به عینه هر کدوم از اینا رو نمیدونه، لذا اصالت باید بذاره بر قواعد شرعیه و امارات خارجی، مثل قاعده ایت. اذا لم یعلم کذبه فی الدعوه، چطوری این لم یعلم کذبه، یعنی مصادیق عدم کذبش چطور میشه؟ به انستند الا بینته، یه بیانیه گفت آقا این خونه مال این بوده، یا مثلا بیانیه، یا مثلا یا قاعده ایت، حالا بیانیه یا فرد یا قاعده ایت. او اقرارن، کسی که قبلا مالک اینجا بوده اقرار بکنه در حق این، بگه آقا این مالکه. او اعتقاد من القرائن، از قرائن و مجموعه قرائن بفهمه که آقا این مالک این نصف هست، تمام شد. فانه یملک هذا النصف واقعا، واقعا مالک این نصف میشه. و کذالک از اشتر النصف الاخر، اون نصف دیگه هم همینطوره. ببینید اگه این دوتا نصف با هم خرید، تو اون مثال چی میگفتیم؟ میگفتیم اینطوری علم تفصیلی براش پیدا میشه. ببینید علم اجمالی این که نمیدونیم خونه مالکیه، خب علم تفصیلی چیه؟ علم تفصیلی اینه که من یقین دارم نصف خونه ها رو به حق خریدم، یقینم دارم نصفش به باطل. چرا؟ چون قطعا یکی از اینا مالک کل خونه هست، پس حداقل نصفش رو میتونه بفروشه، و یکی دیگه قطعا مالک خونه نیست و یک ذره از این خونه رو نمیتونه بفروشه. لذا من اصلا ثمنی که دادم نصفش رو دادم به این، نصفش رو دادم به اون، نصفش رو دادن به غاصب، به مالک غیر حقیقی، او اصلا نمیتونه به من انتقال ملک بده، لذا یقین دارم که یه خونه ملکیت کاملش به من منتقل نشده. اینجا چی میگیم؟ میگیم نه آقا، ظاهر حالو نگاه کن. ظاهر اینه که هم قرائن، هم عدم خدمت شما که عرض بکنم، هم علم به کذب در نفر اول نداری، هم علم به کذب در نفر دوم. میدونیم که علم به کذب فی احد هما داری، اما این مهم نیست، فی احده ما به عینه باید باشه. لذا در هر دوشون قواعد جاری میشن، حکم ظاهری میشه چی؟ میشه مالکیت، این مالک این نصف و مالک اون نصف، و تو میتونی از هر دو بخری و تمام شد. و اساسا حکم واقعی، ببین دوستانشون میخواد چیکار کنه؟ میخواد موضوع بحث قبلی رو برداره. اساسا دیگه حکم واقعی اینه، حکم واقعی غیر از این حکم ظاهری نداری که بگی اگر هر دوشو با هم جمع کردم مخالفت میکنم به تفصیل با اون حکم واقعی که چیه؟ مثلا تصرف عدوانی در نصف. نه، اصلا تصرف عدوانی در کار نیست، تو مالک نصفی، ببخشید اون مالک نصف ظاهره، نفر دوم مالک نصف دیگه ظاهره. فانه یملک هذا النصف واقعا، انه کیه؟ همون نفر ثالث، اون مشتری. این نصفو که مالک میشه و کذالک ازشتر نصف الاخر، نصف آخرم که بخره عین همین مطلبی که قبلا گفتیم در مورد نصف آخرم و فرد دوم جاری میشه. اذا لم یعلم کذبه فی الدعوا، لذا فیثبت ملکه للنصفین فی الواقع، واقعا ملکیتش بر نصفین یعنی همه خونه ثابت میشه. و کذا الاخذ ممن وصل الیه نصف درهم فی مسئله صلح و مسئله تحالف. مسئله صلح منظور همون سه درهمی بود که پیش ودعی بود، یه درهمش از بین رفت، یه درهمو دادیم به او، دو درهمیه، یه درهم باقی مونده رو نصف کردیم و گفتیم بعدن این یه درهم باقی مونده که نصف شده است رو توضیح که دیروز دادیم دیگه، میتونه در یه حالتی اگر یه نفر سومی یه درهمو اخذ بکنه، میتونه توی اون حالت چی اتفاق بیفته، علم تفصیلی پیدا بکنه که انتقال واقعی نشده به او همه این درهم به او. چرا؟ چون قطعا نصف این مال، نصف این مال مالک حقیقیش از طرف مالک حقیقیش به او منتقل نشده. به این مسئله میگن صلح قهری، تو لمعه هم خوندید. شیخ منظورش از این مسئله همونه ها، مسئله ودعیه. اینجا میگن قهرن صلح اتفاق افتاده، که حالا شاید همینم یه راه حلی باشه برامون. و اگه صلح قهری رو یه حکم شرعی بگیریم، شاید اصلا مالکیت رو واقعا نصف نصف کنه، مالکیت واقعی بده به اینا. اگه اینطوری بشه که دیگه کلا مسئله حله، که شاید اینجا هم میتونم همین باشه حرف شیخا، که آقا حکم، حالا اون که من میگم واقعیه، حکم ظاهری، حکم ظاهری چی اینجا؟ اینه که هر دو اینا نمیدونیم هم سکه مالکیه دیگه، لذا در ظاهر هم واقعا میتونیم بگیم به حکم ظاهری اون نفر اول مالک نصف، نفر دوم مالک نصف دیگه است. بله، شما میگه اگه این سکه پیش تو جمع شد یقین داری که نصفش منتقل نشده. شیخ میگه نه، اون مال زمانیه که ما بخوایم حکم واقعی غیر رو در مورد خودمون اثر بدیم. نه، برای من حکم واقعی اصلا چیه در مورد بقیه؟ حکم ظاهریشون. اینجا هم همین. و مسئله تحالف، و دوتا مسئله تحالف. دوتا مسئله چی بود؟ یکیش مسئله تردید در مسمن بود، که مسئله تردید در سمن بود. توی اونها هم همینه و حکم ظاهری اونها خدمت شما که عرض بکنم، حکم ظاهریش در نهایت مالکیت هر کدوم از اون افراده و همین برای ما کافی و برای ما حکم واقعیه. خب از سالس توجیه دیگه از شیخ، اینم جالبه. شیخ میفهمد اصلا آقا ما میتونیم قید بزنیم کل این احکامو که فقهای ما فتوا دادن به این احکام، ولی اذا لم یفس الا المخالفت تفصیلیه. دوستان سه تا راه حل، اینا هر کدوم یه راه حلن، یه توجیه اولی بود، یه توجیه دومی بود، یه توجیه سوم. دوستان ما تو این موارد تو بعضیاشون گفتیم قدیت تفق، یعنی اینطوری نیست که لزوما حالا اگه یه خانه رو تنصیف کردیم قطعا علم تفصیلی به وجود بیاد به مخالفت. نه، شاید اصلا نفر سومی پیدا نشد که خونه رو از اینا بخره، شاید نفر سومی پیدا نشد که اون سکه تنصیف شده رو در مسئله ودعی بیاد از اینها بگیره. دقیق میکنین؟ لذا در بعضی از این احکام که احتمال افضاء به علم تفصیلی وجود داشت، ما اونها رو چی بگیم؟ تو بعضیشون ممکن نبودا، تو بعضیاشون مثل مسئله تحالف گیر ما جدی بود. تو مسئله تحالف مثلا نفر ثالثی در کار نبود، مسئله این بود که اگه تحالف کنن انفساخ باشه، رد این به وجود بیاد، یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که قطعا مشتری منتقل شده رو بیان بدیم به مالک، بیان بدیم به بایه، در حالی که بایه میدونه قطعا توافق بایه و مشتری که این مشتری منتقل شد. لذا بایه اینجا تصرفش عدوانی، علم تفصیلی دارد که حداقل درستی علم اجمالی داره به این که سمن چی بوده، ولی در مورد مسمن که علم تفصیلی داره و مسمن منتقل شده به مشتری. لذا اینی که داریم اینجا میگیم مال بعضی از صوره، مال اونجایی که شیخ میفهمد قطعیت تفق، مثل تنصیف سکه، مثل تنصیف عین. خب ایشون میفهمد چی؟ میفهمد از سالس ایلتزم، التزام پیدا بکنیم، بگیم بعد التزام بشه به چی؟ به تقعید الاحکام المذکوره به ما ازا لم یفز الال علم تفصیلی بالمخالفه. خیلی صور داره دیگه بعضی از اینها که گفتیم تو بعضی از حالات به مخالفت علم تفصیلی می انجامه، اون بعضی از حالات ما و احکامو دیگه درش جاری، این احکامی که گفتیم، این منهاهایی که گفتیم رو درش جاری نکنیم. لذا این احکام فقط بشن مال زمانی که مفضی به علم تفصیلی به مخالفت نیست. الاحکام المذکوره تو به تقیید الاحکام المذکوره به ما ازالم یفزه الى العلم تفصیلیه بالمخالفه والمنع مما یستلزم المخالفه المعلومه تفصیلا. من یعنی چی؟ یعنی من این احکام، یعنی اگر قراره که تنصیف این با مخالفت تفصیلی منجر بشه، تنصیف رو قبول نداریم. یعنی تمام احکام این مدلی رو باید مقید کنیم به کی؟ به زمانی که مفضی به علم تفصیلی نیست. که مسئله اختلاف الامت علی قولین، مثل مسئله اختلاف امت علی قولین. تو مسئله اختلاف امت چی بگیم آقا؟ بگیم زمانی که ازش علم اجمالی در نیاد، مثلا علم تفصیلی مثلا به الزام به مخالفت در نیاد، ما میتونیم قائل بشیم که اون دوتا قول طرح میشن، و یا نمیتونیم بگیم طرح، یا نمیتونیم قائل به تخییر واقعی شیخ طوسی بشیم. لذا اگر اون دوتا حکم یه طوری هن، مثلا وجوب حرمت هن، که من با جریان اصل در اونجا یا تخییر در اونجا مخالفت قطعیه بکنم با احکام الهی، اگه این طوری بشه، خب نباید دیگه من اونجا در مسئله اختلاف امت علی قولین قائل به طرح دو قول و جریان اصل بشم. اما یه زمانی نه، مخالفت قطعیه نمیشه با مخالفت تفصیلی اتفاق نمیفته، مثل زمانی که مثلا دوران بین وجوب و اباحه باشه یا وجوب و استحباب باشه، یعنی یک اجماعی داریم از دو طرف، یکی بر وجوب یکی بر اباحه. اینجا اینطوری نیست که اینجا من اگر اصل جاری کنم، طرح کنم طرف اینو، اصل جاری کنم، موافق با احد اقوال میشم که اباحه است، مشکلی نداره و مسئله هم حل. خیلی خوب، موردهای دیگه چی؟ و حمل و اخذ المبیع فی مسئله تحالف علی کونه تقاصا شرعیا. دوستان ببینید این جمله یعنی چی؟ یعنی ما این تقیید احکام مذکوره رو ما نمیتونیم برای همه پیاده کنیم. تو مسئله تحالف شیخ میگه کار دیگه باید بکنیم، چون مسئله تحالف اینطور نبود که قد یتفق، همیشه با مخالفت تفصیلی میانجامید. لذا بعد این فتوا رو طور دیگه توجیه کنیم، بگیم چی آقا؟ بگیم تو مسئله تحالف میدونید چرا اون مالی که منتقل شد دوباره به مشتری منتقل شد؟ بله، شارع هم پذیرفت که مال واقعا این جاریه به مشتری منتقل شده است، اما تقاسن چون به نتیجه نرسیدن دیگه، برای مقاسه مال بایه میگیم آقا این از ملکیت تو آمد در ملکیت تو، ولی از ملکیت تو خارج میشود و برمیگرده به کی؟ به بایه. تقاسه، دوستان تقاس یعنی چی؟ یعنی ملکیت اولیه مشتری رو پذیرفته شارع، بعدن برای اینکه مقاسه شرعی اتفاق بیفته و هر کی به حق خودش برسه، میگه در مقابل اون مقدار پولی که نمیدونیم هم چقدره، ولی خب میدونیم اینشو میدونیم که در مقابل این جاریه بوده دیگه، جاریه رو برگردون به بایه، اگه هم پولی گرفته تو برگردون به مشتری. حالا ثمراتی هم شاید بعدن براش پیدا بشه، مثلا در مسئله نما و اینا شاید ثمراتی برای این پیدا بشه، چون ملکیت اولیه رو پذیرفتیم در فرض تقاص. و حمل و اخذ المبیع فی مسئله تحالف علی کونه، این کون اخذ مبیع از چه بابی باشه؟ تقاصن شرعی، از باب مقاصه باشه، تقاصن شرعی قهری، اما یدعیه من الثمن. بگیم آقا این اخذ مبیع رو، این که مبیع رو دوباره داریم برمیگردونیم به سمت بایه، دلیلش چیه؟ تقاص شرعی قهریه، اما یدعیه من الثمن، از اون ادعایی که داره کی اینجا انجام میده؟ که مشتری داره انجام میده. لذا ما این جاریه رو برمیگردونیم به همون بایه، میگیم اخذ میکنه این با این بایه این مبیع رو، چرا؟ اونم ادعای اون سکه های خودشو داشت دیگه، این مقابل اون سکه هایی که تو ادعا میکنی مثلا خدمت شما که عرض بکنم، ببخشید، اما یدعیه کی؟ اون بایه، این عوض اون سکه هایی که تو ادعا میکنی، میگه آقا 100 درهم بود نه 10 درهم، خب مشکل نیست، این تقاضا شرعی، اینو بهت میدیم، او 100 درهم یا 10 درهم مال مشتری باشه. او انفساخ البیع یعنی چی؟ و حمل و اخذ المبیع، یه بار گفتیم فی مسئله تحالف علی کونه تقاصن، حالا دومی یه حمله دیگه، او چی؟ علی انفساخ البیع به تحالف من اصله، یعنی آقا این قول به انفساخ و رد این یعنی چی؟ یعنی از اول هیچ نقل و انتقالی صورت نگرفت. لذا ما اصلا یقین تفصیلی نداریم اینکه سمن قطعا رفته به بایه یا مسمن قطعا رفته به مشتری. اصلا چنین چیزی نداره. او منهینهی یا نه، یا از اون لحظه‌ای که انفساخ اتفاق افتاد. یعنی چی؟ یعنی از الان ملکیت‌های قبلی منتقل میشه و برمیگردونن به مالک‌های اصلی خودشون این دوتا مال رو. حالا چه من اصلی چه من هینهی که باز ثمراتش در مسئله نما و اینا ظاهر میشه. سومی چی؟ و کون و اخذ نصف درهمه مصالحتن قهریه. این اخذ نصف درهم هم بگیم مصالحه قهریه است. مصالحه قهریه یعنی چی کار میکنه؟ یعنی چی کار میکنه؟ یعنی که اصلا شارع میاد اینجا واقع سازی میکنه، میگه از بعد از این صلح هر چی که قبلا بوده بوده، نصف مال تو نصف مال تو تمام شد. لذا من اگر این کل درهم رو بگیرم هیچ علم تفصیلی پیدا نمی کنم به مخالفت، چون دوتا آدم بودن واقعا هم شارع واقع سازی کرد براشون. دوستان این با فرض قبلی چه فرقی میکرد؟ تو قبلی حکم ظاهری بود براشون، اینجا میخوایم بگیم حکم واقعیه برای اینها. خیلی خوب. و علیک بالتأمل فی دفع الاشکال عن کل مورد به احد الامور المذکوره. دیگه بعد تأمل کنی هر موردی رو از این هشتا رو با یکی از این چیزایی که توجیهاتی که گفتیم حل کنی. فان چرا آقا؟ چون جمله اون اینه، ان اعتبار العلم تفصیلی بالحکم الواقعی و حرمت مخالفتی مما لا یقبل تخصیص به اجماع او نحوه. چون آقا اعتبار علم تفصیلی و مسئله حرمت مخالفت علم تفصیلی چیزی که حکم عقلی قابل تخصیص هم نیست، چه با اجماع چه با غیر اجماع. اصلا شما نمیتونی اینجا تخصیص بزنی، اصلا نمیتونی تخصیص بزنی. این انشاءالله توی مسئله براءت تو جلد دوم باز مفصل شیخ بیان میکنه ها. اینا بحثایی که میگم خیلی بحث اینجای این تیکه رسائل، یعنی علم اجمالی با بحث جلد دو خیلی تنگ و تنگ ارتباطشون، که انشاءالله حالا خواهیم رسید. انشاءالله جلسه بعد دیگه میریم سراغ انهاء مخالفت با علم اجمالی که مخالفت التزامی و عملی است، که انشاءالله میرسیم به گفتنش. و برکت صلوات بر محمد و آل محمد.